رمان بابا گوریو اثر اونور دو بالزاک راوی علی آقاجانپور بخش 19. اوژن به سرعت نزد دلفین رفت و خوشحال بود که باعث شادی او خواهد شد و بیشک هم بهای آن را در مقابل دریافت خواهد کرد. مادام دونوسینگن در حمام بود. راستینیاک در اتاق پذیرایی خاص به انتظار نشست و با آن بیتابی و ناشکیبایی که فطری یک جوان پرشور است دست به گریبان بود. عجله داشت دلبری را که یک سال در آرزویش بود زودتر تصاحب کند و این از آن تأثیراتی است که در زندگی جوانان دوبار بدان نمیتوان برخورد. اولین زنی که واقعا زن باشد و مرد را دلبسته خود کند، یعنی زنی که شکوه و جمالی را که جامعه پاریس خواستار آن است در نظر مرد جلوه‌گر سازد، این زن هرگز رقیبی نخواهد داشت. عشق در پاریس به دیگر عشقها شبیه نیست. نه مردان و نه زنان این شهر هیچ کدام فریب آن ظاهرسازی آراسته به عبارات مبتذل را نمی‌خورند که هر کس محض حیا مانند پرده‌ای بر روی محبت به اصطلاح بی‌قلقش خود می‌کشد. در این کشور زن نباید تنها قلب مرد و شهوات وی را راضی کند. زن کاملاً می‌داند که در مقابل هزاران چیز پوچی که تار و پود زندگی را تشکیل می‌دهد، وظایف بزرگتری بر عهده دارد. به خصوص اینجا عشق ذاتاً لافزن، بی‌آزرم، اسرافکار، دروغ پرداز و پرتجمل است. در جایی که همه زنان دربار لویی 14 پس از اینکه دیدند شور عشق این پادشاه بزرگ را به آنجا کشانید که فراموش کرد دستمال‌های سراستینش هر یک 3000 فرانک می‌ارزد و آنها را برای آنکه دوک دو ورماندووا آسان‌تر پا به صحنه جهان بگذارد پاره کرد، بر مادمازر دولاولیر حسد برده باشند، آن وقت از باقی نوع بشر چه انتظاری میتوان داشت؟ باید جوان و ثروتمند و با عنوان باشید، حتی اگر توانستید از این هم بهتر و بالاتر باشید. هرچه دانه های عود و عبیر بیشتر در پای بت خود بسوزانید، نظر لطف او را بیشتر به سوی خود جلب میکنید. اما شرط آن است که بتی داشته باشید. عشق خود مذهبی است و به جای آوردن این آیین و مراسم آن گرانتر از هر مذهب دیگری صورت می‌گیرد. عشق تند می‌گذرد، مانند کودکی است که اصرار دارد بر راهی که از آن عبور می‌کند نشانه‌های ویرانی به جا گذارد. جوشش نیرومند احساسات زینت اتاق‌های زیر شیروانی است، وگرنه آنجا عشق بدون این اغنا به چه روزی می افتد؟ هرگاه استثنایی در این قوانین بیچون و چرای نظامات پاریسی باشد، باید آن را در گوشه انزوا در میان ارواحی جست که هیچ در دام معتقدات اجتماعی نیفتادند. ارواحی که در کنار چشمه های زلال و تندگذر و زاینده به سر می برند. ارواحی که به سایه سبز چراگاه خود دل بستند و سرمست از شنیدن آوازهای لایتناهی که از زبان هر چیز به گوششان میرسد و انعکاس آن را در خود میابند، در عین آن که بر ساکنان زمین رحم میآورند، با شکیبایی در انتظار آنند که بال و پر بگشایند. ولی راستینیاک مانند قالب جوانانی که از پیش طعم بزرگی و جلال را چشیده اند، میخواست با تمام سلاح خود وارد میدان شود. او در تب جاه و مقام میسوخت و شاید در خود نیروی آن را میدید که بر عصر خود مسلط شود، اما وسایل یا هدف این جاه طلبی را نمیشناخت. این آتش قدرت در جایی که عشق پاک و مقدسی نباشد که زندگی را پرمایه کند، میتواند چیز زیبایی بشود. کافی است از هر گونه نفع شخصی مبرا گردد و عظمت یک کشور را هدف خود قرار دهد. ولی جوان دانشجو هنوز به آن نقطه‌ای نرسیده بود که از آن میتوان مسیر زندگی را دید و قضاوت نمود. حتی هنوز کاملا از زیر تأثیر افکار شاداب و لطیفی که مانند برگ‌های سبز جوانی کسانی را که در ولایات پرورش یافته‌اند در بر می‌گیرد بیرون نیامده بود. همواره در تردید بود که خود را در آغوش زندگی پاریس رها کند. با همه کنجکاوی آتشین خود همیشه فکر زندگی سعادتمندی که اشراف واقعی در گوشه قصر خود در ده می‌گذرانند در او باقی بود. با این همه آخرین تردید او دیشب هنگامی که خود را در آپارتمان خود دیده بود برطرف شده بود. اوژن از مدت‌ها پیش از امتیازات معنوی اصل و نسب عالی برخوردار بود، ولی اینک بهره‌جویی از امتیازات مادی ثروت او را از پوست شهرستانی بیرون آورده و آهسته در موقعیتی جا داده بود که از آنجا آینده زیبایی پیش چشمش گسترده می‌شد. و همین جهت در حالی که به نرمی در آن اتاق پذیرایی زیبا که کمی هم به خود او تعلق داشت نشسته و منتظر دلفین بود، به قدری خود را از آن راستینیاک که پارسال به پاریس آمده بود دور می‌دید که از خود می‌پرسید آیا اکنون شباهتی بین آنچه بود و آنچه هست وجود دارد؟ ترز آمد و گفت خانم در اتاق خودشان هستند. اوژن به شنیدن این حرف یکی خورد. دلفین شاداب و آسوده روی نیمکت خود کنار آتش دراز کشیده بود. روی امواج حریر نازک در حالتی لمیده بود که بیننده نمی توانست او را به برخی گیاهان زیبای هندوستان که میوه‌شان در میان گلبرگ ها بزرگ می شود تشبیه نکند. دلفین با هیجان گفت خب به هم رسیدیم. اوژن در کنار او نشست و در حالی که دست او را برای بوسیدن می گرفت گفت حدس بزنید برایتان چه آوردم؟ مادام دونوسینگن هنگامی که نامه دعوت را می‌خواند از شادی بیقرار گشت. چشمان نمناک خود را به جانب اوژن برگرداند و بس که خودخواهیش از این کامیابی راضی شده بود، بازوان خود را دور گردن او حلقه بست و او را به سوی خود کشید و گفت و این شمایید؟ آهسته در گوش او گفت این تویی، ولی ترز در اتاق توالت من است و باید احتیاط کرد. شمایید که این سعادت را به من بخشیدید. بله، من به جرأت این را یک سعادت می دانم. اگر ممکن است که چنین چیزی از دست شما به من برسد و بالاتر از یک موفقیت خودخواهی نباشد. هیچ کس نخواسته است مرا به چنین محفلی معرفی کند. شاید الان مرا مانند زنان پاریسی کوچک و پوچ و سبکسر بدانید. ولی دوست من، فکر کنید که من حاضرم همه چیز را فدای شما بکنم و اگر با حرارتی بیش از پیش می‌خواهم به کوی سن ژرمن وارد شوم، به این علت است که شما آنجا هستید. اوژن گفت فکر نمی‌کنید که ظاهراً مادام دوبوسان می‌خواهد به ما بفهماند که میل ندارد آقای باران دونوسینگن را در مجلس رقص خود ببیند؟ خانم باران نامه را به اوژن برگرداند و گفت بله، در این زنها گستاخی به درجه نبوغ میرسد، ولی اهمیت ندارد، خواهم رفت. خواهرم باید دعوت داشته باشد. میدانم که لباس و آرایش بسیار قشنگی تهیه میکند. دلفین آهسته گفت اوژن، خواهرم به خصوص برای آن میرود که حدسیات بسیار ناگواری را از میان بردارد. نمیدانید چه حرفایی درباره اش میزنند. امروز صبح نوسینگن آمد و به من گفت که دیروز در باشگاه بی پرده در این زمینه حرف می زدن. خداوندا، شرافت زنها و خانواده ها به چه چیزهایی وابسته است. در وجود خواهر بیچارم حس می کنم که من هم مورد حمله واقع شدم. به قراری که بعضی ها می گویند آقای دوترای براتهایی کشیده است که به 100,000 فرانک بالغ می شود و تقریبا موعد همشان سر رسیده است و بناست مورد تعقیب قرار گیرد. این بود که خواهرم از ناچاری الماسهایش را به یک جهود فروخت، همان الماسهای قشنگی که شما دیده اید و از مادر شوهرش مادام دورستو به ارث رسیده است. باری دو روز است که همه جا این حرفا را میزنند. در این صورت خوب میفهمم که آناستازی برای خودش یک پیراهن نقره دوزی سفارش بدهد و بخواهد با تمام زیبایی و زرق و برق الماسهایش در منزل مادام دوسان ظاهر شود و نگاه ها را به خود جلب کند. ولی من نمیخواهم از او عقب بمانم. او همیشه خواسته است مرا له کند. هرگز با من که آن همه به او خدمت کردم و وقت بی پولی همیشه به او پول دادم خوب نبوده است. ولی اینها را کنار بگذاریم. امروز میخواهم کاملا خوش باشم. راستینیاک تا یک ساعت پس از نیمه شب نزد مادام دونوسینگن بود. هنگام خداحافظی، خداحافظی عاشقان که آکنده از خوشی های آینده است، دلفین با حالت غم‌زده‌ای به او گفت به قدری ترسو هستم، به قدری خرافاتی هستم که می ترسم بهای سعادت خود را با مصیبت وحشتناکی بپردازم. حال شما هر اسمی می خواهید روی این نگرانی و تشویش من بگذارید. اوژن گفت: بچه هستید؟ دلفین خندید و گفت: آه، امشب نوبت من است که بچه باشم. اوژن به خانه ووکر برگشت و یقین داشت که فردا آنجا را ترک خواهد کرد. به همین جهت در طول راه خود را به دست رؤیاهای قشنگی سپرد که جوانان وقتی که هنوز مزه کامیابی را بر لب دارند با آن سرخوشند. وقتی که اوژن از جلوی در اتاق بابا گوریو گذشت، این یک به او گفت: خب. اوژن جواب داد: خب، فردا همه را به شما خواهم گفت. پیرمرد فریاد زد: همه را؟ نه، حالا بخوابید. فردا زندگی سعادتمند خود را شروع خواهیم کرد. فردای آن شب گوریو و راستینیاک فقط منتظر آن بودند که قاصدی خبر بیاورد تا آنها پانسیون را ترک کنند. ولی نزدیک ظهر صدای یک کالسکه که درست دم در خانه ووکر توقف کرد در کوچه نوسنچنویو تنین انداخت. مادام دونوسینگن از کالسکه خود پایین آمد و پرسید آیا پدرش هنوز در پانسیون هست؟ سیلوی جواب مثبت داد و دلفین به چابکی از پله‌ها بالا رفت. اوژن در اتاق خود بود ولی همسایه‌اش از حضور او اطلاع نداشت. موقع نهار از بابا گوریو خواهش کرده بود که اساس او را با خود ببرد و گفته بود که ساعت 4 در خانه کوچه دارتوا خواهد بود. اما هنگامی که پیرمرد رفته بود تا چند باربر بیاورد، اوژن برای حضور و غیاب دانشکده رفته بود و بعد بی آنکه کسی متوجه شود آمده بود تا بدهی خود را با مادام ووکر حساب کند. زیرا بیشک گوریو به جای او می‌پرداخت و اون نمیخواست تحمیلی بر پیرمرد باشد. صاحب پانسیون بیرون رفته بود. اوژن به اتاق خود رفت تا ببیند آیا چیزی را فراموش نکرده است و از این فکر بر خود آفرین گفت. زیرا در کشوی میز خود چک سفید مهری را که به نام ووترن نوشته بود پیدا کرد و او این کاغذ را روزی که پول ووترن را پرداخته بود با بیقیدی در این کشو انداخته بود. چون آتش نبود، اوژن میخواست چک را ریز ریز کند که ناگهان صدای دلفین را شناخت و دیگر نخواست همتمی بکند. ایستاد و گوش فرا داد، زیرا فکر میکرد که میان او و دلفین سری وجود ندارد. ولی از همان کلمات نخست دریافت که گفتگوی بین پدر و دختر جالبتر از آن است که بخواهد نشنود. دلفین گفت: آه پدر جان، خدا کند که شما به موقع به فکر افتاده باشید که حساب دارایی مرا قبل از آنکه به هدر رفته باشد بخواهید. می توانم حرف بزنم؟ بابا گوریو با صدای لرزان جواب داد: بله، خانه خالی است. مادام دونوسینگن پرسید: پدر جان چتان است؟ گوریو گفت: انگار با تبر به سرم زده ای. خدا از گناهت بگذرد. طفلک من، تو نمی دانی چقدر تو را دوست دارم؟ اگر می دانستی اینجور بی مقدمه این چیزها را به من نمی گفتی، به خصوص اگر که هنوز امیدی مانده باشد. آخر چه چیز تأخیر ناپذیری پیش آمد که تو را اینجا به سراغ من آورد؟ و حالان که چند لحظه بعد ما به خانه دارتوا می رفتیم. دلفین گفت: آه پدر جان، مگر وقتی که بلایی به انسان روی می آورد کسی به فکر این چیزها می افتد؟ من دیوانه بودم. وکیل شما مصیبتی را که لابد بعد بر ملا خواهد شد کمی زودتر کشف کرد. تجارب گذشته شما در امور بازرگانی حالا مورد احتیاج ماست و من مثل کسی که در حال غرق شدن به هر شاخه‌ای دست می‌زند به سراغ شما آمدم. آقای درویل وقتی که دید نوسینگن هزار بازی و کلک در می‌آورد، او را به اقامه دعوا تهدید کرد و گفت که اجازه رئیس محکمه را برای طرح دعوا به زودی به دست خواهد آورد. نوسینگن امروز صبح پیش من آمد و پرسید آیا میخواهم باعث ورشکستگی او و خانه خرابی خودم بشوم؟ جوابش دادم که من از این چیزها سر در نمیآورم. همینقدر میدانم که ثروتی داشتم و باید دارایی من در اختیار خودم گذاشته شود. اما آنچه مربوط به این گفتگوهاست باید به وکیل من رجوع شود. و من در این مسائل به کلی بی اطلاعم. و اصلا هم از فهمش عاجزم. مگر شما همون جور به من سفارش نداده بودید که بگویم؟ بابا گوریو جواب داد: خب. دلفین حرف خود را از سر گرفت و گفت: خب مرا در جریان کارهایش گذاشت. او همه سرمایه خودش را و من را در معاملاتی ریخته است که همین تازگی شروع شده و به خاطر آنها مبالغ هنگفتی داده است. اگر مجبورش کنم که جهیز مرا نقد به من بدهد، ناچار باید اعلام ورشکستگی کند. اما اگر من یک سال صبر کنم، قول شرف می‌دهد که دارایی مرا در معاملات زمین بگذارد و پس از خاتمه کار من صاحب همه املاک بشوم. پدر جان، او با صداقت حرف می‌زد و مرا ترساند. از رفتاری که با من داشته عذر خواست، به شرط آنکه بگذارم در مباشرت معاملاتی که به نام من انجام می‌دهد کاملا مختار باشد. حتی تعهد کرد که برای اثبات حسن نیتش هر وقت که خواستم آقای درویل را بیاورم تا ببیند اسنادی که به موجب آن من مالک مستقلات می‌شوم درست تنظیم شده است یا نه. باری خودش را دست و پا بسته تسلیم من کرد. اما اداره کارهای خانه را باز برای 2 سال از من می‌خواهد و از من تمنا می‌کند بیش از آنچه به من می‌دهد برای خودم خرج نکنم. برایم ثابت کرد منتهای کاری که می‌تواند بکند این است که صورت ظاهر را حفظ بکند. رقاصه‌اش را جواب گفته است. چون برای آنکه به موعد نهایی معاملات خود برسد و به اعتبارش لطمه نخورد، ناچار از حد اعلای صرفه‌جویی را رعایت کند. من با او تندی کردم و در همه حرفهایش تردید نشان دادم. برای اینکه بیچاره‌اش کنم و وادارش نمایم همه چیز را به من بگوید، او دفترهای خودش را به من نشان داد و آخرش هم گریه کرد. من هرگز یک مرد را در چنین حالتی ندیده بودم. به کلی دست پاچه شده بود. می گفت خودش را خواهد کشت. داشت هزیان میگفت. دلم برایش سوخت. بابا گوریو فریاد زد. و تو این جفنگ ها را باور کردی؟ این مرد بازیگر است. من در معاملات خودم با آلمان ها سر و کار داشتم. آنها تقریبا همشان ساده و صاف و راست هستند. اما وقتی که زیر قیافه صمیمی و ساده لوحشان خواستم بدجنس و حق باز باشند، از هر حق بازی یک پا جلوترند. شوهرت گولت زده است. چون میبیند فشار بر او وارد میشود، خودش رو به مشمردگی میزند. میخواهد در پس اسم تو هر کاری که دلش خواست بکند و حالان که به اسم خودش نمیتواند. او از این موقعیت استفاده میکند و خودش رو از خطرات معاملات خود برکنار میدارد. او همانقدر که زیرک است، نادرست هم هست. آدم بدی است. نه نه، من دخترانم را بیچیز نخواهم گذاشت و به گور نخواهم رفت. هنوز چیزی از معاملات سر در میآورم. اگر به قول خودش سرمایهش رو در معاملات ساختمانی گذاشته است، خب این همه باید به صورت اوراق بهادار، برگ تعهد یا قرارداد باشد. پس اینها را نشان بدهد و حسابش رو با تو تسویه کنند. بهترین معاملات را ما خودمان قبول میکنیم و نفع و ضررش را به عهده خود میگیریم و اسناد را به اسم خودمان برمیگردانیم، به اسم دلفین گوریو، زوجه بارون دونوسینگن که از حیث دارایی جدا و مختار است. ولی این یارو مگر ما را احمق فرض کرده است؟ خیال میکند من حتی 2 روز میتوانم این فکر را تحمل کنم که تو بی چیز و محتاج باشی؟ نه یک روز، نه یک شب، نه حتی 2 ساعت. من این فکر را تحمل نخواهم کرد. اگر واقعا چنین چیزی باشد من خواهم مرد. پس چی؟ 40 سال از عمرم را زحمت کشیده باشم، کیسه های آرد را به دوش خود برده باشم، مثل ناودان عرق ریخته باشم، تمام عمر خودم را برای شما از همه چیز محروم کرده باشم، برای شما فرشته های من که هر کار و هر باری را بر من سبک می کردید، آن وقت امروز داراییم، عمرم دود بشود برود هوا؟ از قصه دق می کنم و می میرم. قسم به هر چیز که در آسمان و زمین است، این موضوع را روشن خواهیم کرد. دفترهایش، صندوقش، معاملاتش را وارسی خواهیم کرد. تا زمانی که بر من ثابت نشود که داراییت بی کم و کاست موجود است، خواب بر من حرام خواهد بود. آب از گلویم پایین نخواهد رفت. خدا را شکر تو از حیث دارایی از او جدا هستی. درویل وکیل است و خوشبختانه مرد شرافتمندی است. به خدا تو 1,000,000 پولت را، 50,000 فرانک درآمد سالانه‌ات را تا آخر عمر حفظ خواهی کرد. وگرنه من در این پاریس سر و صدای راه بیاندازم که نگو. اگر محکمه حق ما را پایمال کند به هر دو مجلس شکایت خواهم کرد. فکر این که تو از حیث پول آسوده و خوشبخت هستی همه دردهای مرا تسکین می‌داد و بار قصه هایم را سبک می‌کرد. پول زندگی است. همه کاری را پول می‌کند. این آلزاسی گنده احمق چه جفنگ ها می بافد. دلفین، یک نیمقاز هم به این احمق شکم گنده که تو را در زنجیر نگه داشت و بدبخت کرده است ارفاق نکن. حالا که به تو احتیاج دارد ما خوب دهنش می زنیم و درست راه می بریم. خداوندا، سرم آتش گرفته. تو کلم چیزی هست که استخوانم را می سوزاند. دلفین من خاکسترنشین شده باشد؟ اوه، فیفین من. تو لعنت بر شیطان، باید حاضر به جنگ باشیم. زود برویم. می خواهم بروم همه چیز را ببینم. دفترها، صندوق، نامه ها، همه را همین الان وارسی می کنم. تا بر من ثابت نشود که دارایی تو در خطر نیست، تا با چشم خودم نبینمش راحت نمی شود. دلفین گفت: پدر جان عزیزم، احتیاط بکنید. اگر در این کار کمترین قصد انتقام داشته باشید، اگر نیت خصمانه تان را زیاد آشکار کنید، کار من ساخته است. او شما را می شناسد. خیلی برایش طبیعی بود که من بر اثر تلقین شما به فکر دارایی خودم بیفتم. ولی قسم می خوردم که دارایی من در دست اوست و میخواهد باز در دست خودش بماند. از این بیشرف برمی آید که ما را اینجا بگذارد و خودش با همه سرمایه ها فرار کند. خوب می داند که من با تعقیب او نامی را که روی خود من هست بدنام نخواهم کرد. او در این حال هم قوی است هم ضعیف. من جوانب کار را خوب سنجیدم. اگر او را زیاد در فشار بگذاریم من از هستی ساقط می شدم. گوریو گفت: پس بگو کلاه بردار است. دلفین خود را روی یک صندلی انداخت و گریان گفت: خب بله پدر جان، من نمیخواستم این را پیش شما اقرار کنم تا مبادا از اینکه مرا به چنین کسی شوهر داده اید قصه بخورید. همه چیزش با هم جور در میآید. روحش با جسمش، وجدانش با عادات پنهانیش هماهنگی دارد. ترساور است، من از او نفرت دارم و تحقیرش میکنم. بله، بعد از آن چیزهایی که به من گفته است دیگر نمیتوانم برای این نوسینگن پست احترام قائل شوم. کسی که دست به چنان بند و بست های تجارتی که خودش برایم تعریف کرده است بزند، کمترین بویی از درستی به مشامش نرسیده است. و ترس من هم از این اینجا ناشی می شود که دیگر کاملا روحیه او را شناختم. او شوهر من صریحا به من پیشنهاد کرده است که مرا آزاد بگذارد. و شما می دانید که معنی این حرف چیست؟ به شرط آنکه اگر پیش آمد بدی رخ نمود، حاضر باشم آلت دست او قرار بگیرم، یعنی بگذارم خودش را پشت سر اسم من پنهان کند. بابا گوریو فریاد زد: به، قانون هست، برای همچو دامادهای یک میدان گرو هست. اگر جلاد نبود من خودم سرش را زیر تیغه گیوتین میگذاشتم. پرانتز باز: پلیس دی گرو میدانی بود که محکومین به مرگ را در آنجا اعدام میکردند. پرانتز بسته. دلفین گفت: نه پدر جان، قانون به او کارگر نیست. گوش کنید، از شاخ و برگ حرفهایش که بگذاریم منظورش در دو کلمه این است: یا همه چیز از دست رفته است و شما یک شاهی ندارید و ورشکست هستید، یا آنکه چون همکاری غیر از شما نمیتوانم پیدا کنم، خواهید گذاشت معاملات خودم را خوب سرانجام بدهم. آیا این روشن است؟ او هنوز به من علاقمند است. به درستکاری و امانت زنانم اطمینان دارد و میداند که من مال او را به خودش خواهم داد و به دارایی خودم اکتفا خواهم نمود. این یک شرکت دغلکارانه به منظور دزدی است که من برای اینکه از هستی ساقط نشوم باید به آن تم بدهم. او وجدان مرا میخرد و قیمتش را به این طریق میپردازد که میگذارد من مطابق دلخواهم زن اوژن باشم. اجازه میدهم هر خطایی را مرتکب بشوی، اما تو هم بگذار من پول مردم بیچاره را بالا بکشم. این حرف آیا به قدر کافی روشن است؟ میدانید معاملاتش از چه قراری است؟ زمین های بایری را به اسم خودش می خرد، بعد چند نفر از دست نشانده هایش آنجا خانه می سازند. این اشخاص برای ساختمان خانه ها با مقاطع کاران قرارداد می بندند و موقع پرداخت سفته هایی به وعده های طولانی می دهند. آن وقت در مقابل وجه کمی خانه ها را به شوهر من با می گذارند و او مالک آنها می شود. اما حساب مقاطع کاران فریب خورده هم به این طریق تسویه می شود که اعلام ورشکستگی می کنند. در واقع شهرت تجارتخانه نورسینگن از که شرکت‌های ساختمانی را خام می‌کند. این بود آنچه من فهمیدم. همچین فهمیدم که نوسینگن برای آنکه بتواند در صورت لزوم پرداخت مبالغ زیادی را ثابت کند، پولهای هنگفتی به آمستردام، لندن، ناپل و وین انتقال داده است. در این صورت ما چجور میتوانیم به این پولها دست پیدا کنیم؟ اوژن صدای سنگین زانوهای گوریو را شنید که بیشک خود را روی کف اتاق انداخته بود. پیرمرد فریاد زد: خدایا چه گناهی کردم؟ دخترم در دست این آدم رزل اسیر است و اگر دلش بخواهد او را وادار به هر کاری خواهد کرد. دختر جان مرا ببخش. دلفین گفت: بله، اگر من امروز در غرقاب بلا افتادم شاید تقصیرش تا حدی از شما باشه. ما وقتی که شوهر میکنیم عقل به سرمان نیست. ما دنیا را چه میشناسیم؟ از معاملات، از سرشت مردها، از رسوم و عادات چه خبر داریم؟ پدرها میباید به جای ما فکر داشته باشن. پدر عزیزم، شما را از هیچ بابت سرزنش نمیکنم. این حرفها را که هم که زدم به من ببخشید. در این کار همه تقصیر با من است. دلفین پیشانی پدرش را بوسید و گفت: نه بابا جان، گریه نکنید. گوریو گفت: تو هم دلفین کوچولوی من، گریه نکن. بگذار اشک چشمهایت را با بوسه پاک کنم. قصه نخور. عقل و هوشم را به کار می اندازم و کلاف این قضیه را که شوهرت سردرگم کرده است باز می کنم. دلفین گفت: نه، بگذارید من خودم درست بکنم. می دانم چجور راهش را ببرم. مرا دوست دارد. این است که با نفوذی که روی او دارم به زودی وادارش می کنم مقداری از سرمایه ها را به صورت مستقلات به مالکیت من درآورد. شاید بگذارم به اسم من ده نوسینگن را در آلزاس بخرد، چون به آن علاقمند است. چیزی که هست فردا بیایید دفترها و کارهایش را وارسی کنید. آقای درویل از امور تجارتی سر در نمی آورد. نه، فردا نیایید. نمی خواهم خونم را کثیف کنم. رقص مادام دوبوسان برای پس فرداست. می خواهم خودم را مواظبت کنم تا آسوده خاطر و زیبا آنجا بروم و باعث سربلندی اوژن عزیزم باشم. حالا برویم اتاقش را تماشا کنیم. در همین لحظه کالسکه‌ای در کوچه نوسنجنویو ایستاد و صدای مادام دورستو در پله‌ها شنیده شد که به سیلوی گفت: پدرم هست؟ این اتفاق خوشبختانه موجب نجات اوژن که قصد داشت خود را روی تخت بیندازد و وانمود کند که خوابیده است شد. دلفین صدای خواهرش را شناخت و گفت: آه پدر جان، درباره آناستازی چیزی به شما گفتند؟ از قرار او هم در امور خانوادگیش گرفتاری‌های عجیبی پیدا کرده است. بابا گوریو گفت: دیگر چه؟ پس عمرم به آخر رسیده است. من تاب دو بدبختی را نخواهم آورد. کنتس دورستو وارد شد و گفت: سلام پدر جان. آه، تو هم اینجا هستی دلفین؟ به نظر رسید که مادام دورستو از دیدن خواهرش خود را باخته است. خانم بارون گفت: سلام نازی، به نظرت عجیب است آمده باشم اینجا پدرم را ببینم؟ من هر روز او را می‌بینم. کنتس دورستو گفت: از کی تا حالا؟ دلفین گفت: اگر تو هم می آمدی می توانستی بدانی. کنتس با لحن ترحم انگیزی گفت: دلفین سر به سرم نگذار. پدر جان خیلی بدبخت هستم. دیگر از دست رفتم. این دفعه به کلی از دست رفتم. بابا گوریو فریاد زد: چه تست نازی جان؟ هرچه هست برایم بگو. آه رنگش پرید. دلفین زود باش، کمکش کن. با او مهربان باش. اگر بتوانم باز هم بیشتر تو را دوست خواهم داشت. مادام دونوسینگن خواهرش را نشاند و گفت: نازی جان من حرف بزن. میبینی ما دو نفر تنها کسانی هستیم که همیشه آنقدر دوستت داریم که هر چیزی را به تو میبخشیم. میبینی محبت خانوادگی هرگز دروغ نمیشود. سرکه نزدیک بینی خواهرش گرفت و کنتس به حال آمد. بابا گوریو گفت: من از قصه خواهم مرد. پیرمرد آتش را به هم زد و گفت: بیایید. بیایید هر دو تان نزدیک من بشوید. سردم است. نازی چه دردی داری؟ زود بگو مرا کشتی.